محترم دوره 11 مجلس شورای اسلامی، سلام صبح جناب علی، بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب علی، آقای توکلی و همه مردم عزیز ایران بخیر و شادی باشه انشالله.
درود بر شما آقای دکتر. از این تعداد نماینده هایی که در مجلس هستند، آمار گرفتید ببینید چند نفرشون مستاجرن یا نه؟
اتفاقا نماینده های جدید، چون بخش عمده ایشون تقریبا از جوانان هستند، آمار نگرفتیم، ولی تعداد قابل توجهیشون میدونم که مستاجرن.
و برنامه شون برای خونه دار شدن خودشون چیه؟ یعنی فکر میکنن که با این روند و روال اگر با حقوق استاندارد مجلس فقط بخوان زندگی بکنن، و طبیعی هم همینه دیگه، یعنی یک نفر وقتی که نماینده مجلس شد باید صبح تا شب در اختیار مردم باشه، به حوزه انتخابیش سرکشی کنه، تو مجلس باشه، مشغول قانونگذاری باشه، تو سازمانهای مختلف مشغول چانه‌زنی برای اتفاقهای خوب برای مردم باشه. با همین حقوق نمایندگی که حقوق کمی هم نیست، یک جوان میتواند چند وقتی یه خونه بخرد، یه خونه 25 متری از همین خونه‌هایی که جدیدن طرحش میخوان بدن تو تهران، چند وقتی میتونه بخره؟
ببینید، قطعا کسی که تا زمان نمایندگیش خونه دار نشده قطعا نمیتونه به قول حضرت عالی تو این 3-4 سال هم خونه دار بشه، چون دیگه اصلا فرصت این که بخواد به دنبال افزایش درآمدش باشه غیر از همین حقوق مجلس و حقوق معمول قطعا نخواهد شد. ولی اینکه چند سال طول میکشه، بله قطعا زمان خیلی زیادی طول میکشه. اگر فرد بالاخره حقوقی که داره میگیره بخشش میتونه برای خرید مسکن بگذاره یا وامی تهیه کنه و اینها، شما ماهی 2-3 میدونم نهایتا بتونه برای مسکن کنار بگذاره، فکر میکنم چند ده سالی میشه به احتمالا.
آره احتمالا نواهاش میتونن آی دکتر بخرن. آی دکتر، چرا اوضاع اینجوریه؟ شما تحصیلاتتون در چه حوزه ایست؟ اقتصاد خواندید؟
من اقتصاد خوندم.
خب دیگه، شما که اقتصاد خواندید، در مقطع دکترا تحصیل کردید، حتما واقف هستید به الگوهایی که دیگرانی پیش از ما یا همزمان با ما شروع کردن بهش عمل کردن، درست عمل کردن و تونستن از اینجور مشکلات عبور بکنن، اقتصاد رو در حوزه‌های دیگر تقویت بکنن. یعنی این انرژی رو دیگه نذارن واسه حل کردن مشکل مردم در زمینه مسکن. راهکار چیه؟ اونا چی؟ یعنی دیگرانی که خوب عمل کردن، حالا فرقی نمی‌کنه اون دیگران همسایه ما باشه یا خیلی از ما دور باشه، کاری نداریم مثلا با اینش، چیکار کردن که ما نتونستیم انجام بدیم یا نمی‌خوایم انجام بدیم؟
سه تا کار عمده رو کسانی که در عرصه مسکن موفق بودن انجام دادن که ما هم چاره ای نداریم، باید انجام بدیم. البته ممکنه یه بخشش دیگه زمان گذشته باشه و الان نشه اصلاح کرد، ولی میشه کارهای جایگزین انجام داد. نکته اول این که در دنیا معمولا قیمت زمین روی مسکن رو سعی میکنن حذف کنن. ما متاسفانه 60% یا حتی بعضا بیشتر از قیمت مسکن قیمت زمینه. خب وقتی شما قیمت زمین با مثلا به خاطر محدودیت هایی که ما در زمین داریم، خب قطعا قیمت زمین افزایش پیدا میکنه و این قیمت مسکن رو هم افزایش میده. مدل مثلا مسکن مهر به دنبال این بود که قیمت زمین رو حذف کنه و فقط شما قیمت همون مصالح و ساختمان و اینها رو به اصطلاح در حوزه مسکن داشته باشید. کار دومی که میکنن، عرضم به حضورتون که بحث شفاف سازیه. به این معنا که نمیگذارن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل بشه. دولت نظارت میکنه. حالا من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، ما در سال 1394 مجلس مصوبه قانونی رو به اصطلاح تصویب میکنه،
بله،
که ذیل اون قانون در تفسیر 7 ماده 169 اونجا وزارت راه و شهرسازی رو ملزم میکنه که سامانه ملی املاک و اسکان کشور رو ظرف 6 ماه راه اندازی بکنه. خود شفاف شدن معاملات و به اصطلاح ابزارهای نظارتی برای اینکه یک فردی که میخواد مکرر خرید و فروش مسکن انجام بده و عملیات سفته‌بازی انجام بده روی مسکن عملا شناسایی میشه، بعدم با ابزارهایی مثل مالیات، مثل جریمه و غیر و ذالک جلوی سفته‌بازی رو میگیرن. و نکته سوم جناب آقای توکلی، بالاخره مسکن یک شاخصی در کنار شاخصهای کلان کشور هست. وقتی شما مثلا دلار افزایش پیدا میکنه، تورم مثلا بالای 30-40% رو بعضن ما داریم، در بعضی سالها سرمایه گذاری در بورس خب با یک رشد قابل توجهی مواجه میشه، بالاخره شما نمیتونید بگید مسکن تکان نخوره. قطعا مسکن هم وابسته به سایر شاخصهایی است که در کشور ما داریم و این دو سه عامل باعث میشه که مسکن رشد میکنه و کشورهای دیگه تورم رو کنترل میکنن، ابعاد نظارتیشون رو تقویت میکنن، همین شفافسازی، همین سامانه‌های املاک و غیره و ذالک. و عرضم به حضورتون اون نکته اول این که سعی میکنن که زمین رو قیمتش رو از قیمت ملک به اصطلاح به نحوی خارج بکنن که شاهد این افزایش های اینطوری نباشه.
آقای دکتر، شما و همکارانتون در کمیسیون اقتصادی تازه شروع کرده یه مجلس که حالا برخلاف جناب علی تصدیق کرده اقتصادی دیگر عزیزانم احتمالاً یا قطعا در همین حوزه ها به هر حال تجربه و تحصیل دارن، یک برنامه یک کوتاه مدت یا نهایتا میان مدتی که بتونه این وضعیت رو از این شکل بغرنج خارج بکنه، ریل گذاریتون برای سیستم اجرایی چی؟ الان هی ما داریم میگیم آقا اینجوری است اونجوری است، دولت چرا این کارو کرده، دولت چرا اون کارو کرده است، چرا این اتفاق افتاده، چرا این اتفاق افتاده. پیشنهاد شفافی که واقعا بتونه ماجرا رو حل بکنه رو بالاخره نخبگان و الیت جامعه باید بده. چیه این پیشنهاد شفاف؟ چیه قانونگذار پیشنهادش چیه؟
ببینیم، ما الان در حوزه مسکن نیازمند یک کار کوتاه مدتی هستیم که از این فشار رو بتونه یه مقداری کاهش بده. کاری که ما الان در دوستان در کمیسیون اقتصاد کنن جمعی در مجلس پیگیر هستن و تی این دو سه روز گذشته هم هفته گذشته کمیسیون ها شکل گرفت، جلسات متعددی رو برقرار کردن و طرح‌های جای مختلف رو هم که کار کردن گرفتن. ما الان یک کار خیلی سریع که باید انجام بدیم به نظر من، به نظر مجلس و دوستان، جلوگیری از این عملیات سفته‌بازی و شفافسازی به اصطلاح عملیات مسکن هست که این هم قبلا قانون داشته. عرض کردم سال 94 دولت رو موظف کرده به این که این سامانه املاک و اسکان کشور رو اندازی بکنه. کاری که الان ما داریم پیگیری میکنیم، دوستان یه طرح دو فوریتی رو آماده کردن.
خوب.
که اولا دولت رو موظف کنه ظرف یه مدتی، حالا یا 3 ماه یا 2 ماه یا 6 ماه، در اسرع وقت دولت این کاری که الان نزدیک 5 سال بر زمین مونده این رو بالاخره سامان بده. کار خاصی هم نیست، یعنی ما باید بانک‌های اطلاعاتی که در کشور داریم و بانک‌های اطلاعاتی بسیار مؤثر و خوبی هم هست، اینها باید به هم دیگه لینک بشه، به هم وصل بشه و ما این سامانه جامع و ملی رو در حوزه اسکان رو اندازی کنیم. این نکته اول. نکته دوم هم باز ما یه قانونی داریم، ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، که باز اونجا دولت رو موظف کرده که از خانه‌های خالی مالیات بگیره. این هم متاسفانه الان سالهاست که بر زمین مونده. ما فکر میکنیم کار عملیاتی نه شعاری که بشه الان حداقل یه آرامش رو بر بازار مسکن ایجاد کرد، جدای از ارتباط مسکن با شاخصهای کلان دیگه که عرض کردم که اونو بالاخره باید یه فکر کلان انجام داد، فعلا تسریع در راه اندازی این سامانه ملی املاک و اسکان کشوری که قانون داشته، ما باید دولت رو ملزم بکنیم و کمک بکنیم که سریع در راه بیفته. و مالیات بر خانه‌های خالی، خب بخش آمارهای متعددی از خانه‌های خالی است که در تهران در شهرستان‌های بالای 100 هزار نفر وجود داره. بالاخره این خانه‌ها تکلیف بشه، اینا در دنیا کسی حق نداره که بیاد 500 تا 400 100 تا 10 تا خونه رو به اصطلاح به صورت خالی رها بکنه و در برابر دولت و مردم هم پاسخگو نباشه. بالاخره این ثروت ملی است، این یک زمینی رو غصب کرده، یک به اصطلاح بنایی ساخته شده. این دوتا کار در اولویت ماست که تحت عنوان طرح دو فوریتی، البته هنوز هم نهایی نشده، انشالله ما امروز و هفته این هفته هم جلساتی داریم، انشالله بتونیم تا یک شنبه این رو به صحن برسونیم و اعلام وصول بشه، احتمالاً 3 شنبه.
به امید خدا بلکه بالاخره یه اتفاق خوبی بیفته دیگه. متشکرم از شما آقای دکتر محسن زنگنه، نمایندگی محترم تربت اداریه و محولات و زاوه. ممنونم که در این گفتگو با سلام صبح بخیر رادیو ایران شرکت کردید. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.